بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره چهار تا پرسش و پاسخ و اشکال و جواب پیرو دلیلی که خودشون بر بطلان تناسخ نزولی داشتن، چون از دلیل مشهور پاسخ داده شده بود، مطرح کردن. اشکال و جواب اول دیروز گذشت. اشکال و جواب دوم توضیح خارجیش رو عرض کردیم ولیکن تطبیقش رو نرسیدیم و به همین خاطر ابتدا یک اشاره گذرا به اون چه که در پرسش و پاسخ دوم مطرح شد داشت داریم و بعدم میریم سر وقت پرسش و پاسخ سوم که دیگه اون رو باید به تفصیل بحث کنیم. در این قلت دوم و پرسش دوم این اشکال مطرح شد که اگر همه نفوس تجرد پیدا می کنن و به غایت وجودی خودشون و کمال وجودی خودشون که همون تجرد باشه با حرکت جوهری ذاتی میرسند، دیگه شقاوت اخروی چه معنایی داره؟ اگر هم نفس سعیده و هم نفس شقیه، هم انسان‌های خوب و هم انسان‌های بد، اگر بناس همه اینها به نشأه تجرد و عالم تجرد راه پیدا بکنن و برسن و این کمال وجودی تجرد رو پیدا بکنن، دیگه تقسیم نفوس به سعیده و شقیه دیگه معنا نداره، دیگه همه اهل سعادت خواهند بود، همه خوشبخت خواهند بود، به خاطری که همه به تجرد میرسن، همه به عالم تجرد راه پیدا میکنن و منتقل میشن. ایشان در پاسخ فرمودن که بله، تمام نفوس، حتی نفوس شقیه، اینها تجرد پیدا میکنن و وارد نشأه تجرد میشن که عالم آخرت باشه و عالم برزخ باشه، عالم بعد از مرگ باشه، اما همین کمال تجرد و غایت تجرد منشأ میشه برای شقاوت و بدبختی و گرفتاری و عذاب یک دسته از نفوس که نفوس شقیه باشه. حالا این مثال ها که اصلا شاید مناسبم نباشه، اما مثل این که مثلا آدم خیال میکنه که مثلا هر کس که مثلا در تهران زندگی میکنه، هر کی رفت تهران مثلا دیگه اوضاعش خوبه و علی آباد شهریه به قول معروف. خب اینجوری نیست. بله نفوس شقیه میرن به نشعه تجرد، به عالم آخرت، عالم برزخ، اما همین کمال تجرد، همین بالا رفتن، همین ارتقاء به اون نشعه و انتقال به اون نشعه، اول بدبختی و شقاوت و گرفتاری بعضی ها میشه. چرا؟ به خاطر این که انسان های دارای اعتقاد فاسد و اعمال بد ملکات علمیه و عملیه‌ای که رسوخ در نفس اونها پیدا کرده، اعتقادات فاسد به صورت ملکه در آمده در اون. یه عمری مثلا با ضلالت، با گمراهی، با اعتقاد باطل سپری کرده، این اعتقاد رسوخ در نفس و نفوذ در نفس و ذهن او پیدا کرده و ملکات عملیه، اخلاق، اخلاق رذیله‌ای که به واسطه تکرار افعال سوء اختیاری در این شخص پیدا شده، این ملکات علمیه و عملیه باعث میشه که این در نشأه اخرى، در عالم آخرت، در عالم برزخ مصور بشه به یک صورتی که مناسب با همین ملکات و اخلاقش هست، که چهار گروه میشن انسان‌ها. در اونجا چهار گروه میشن. یک گروه فقط صورت انسانی دارن که اونها رو نوع ملکی بهشون میگن، اونهایی که مثلا یه عمری با طهارت، با پاکیزگی، با نزاهت زندگی کردن، اینها فقط از نوع انسان محسوب میشن و صورت انسانی و ملکی و فرشتگونهی پیدا میکنن در اونجا. اما سه گروه دیگر، یکی صورت سبعی داره، یکی صورت بهیمی داره، یکی صورت شیطانی داره، اونی که خوی درندگی داشته صورت سبعی، اون که خوی شکم پرستی داشته صورت بهیمی چهارپا، و اون که خوی مکر و فریب داشته صورت شیطانی، اینا به این صورتهای مناسب با اخلاق و ملکاتشون در میان که صورت مثالیشون و بدن مثالیشون، اون بدنی که در اون عالم و در اون نشأه و در اون مرتبه با اون بدن به سر میبرن، یا صورت سبعی هست، یا صورت بهیمی هست، یا صورت شیطان. یه دسته اونهایی که اخلاق و ملکات خوب، اعتقادات صحیح داشتن، اونا به صورت انسانی و به صورت فرشتهی محشور میشن در اونجا و بدن مثالیشون، بدن برزخیشون، بدن اخرویشون، بدن انسان. وقت این نفس شقی که در اونجا صورت مثالی و بدن مثالی سبعی یا بهیمی یا شیطانی پیدا کرد، همین میشه اسباب عذابش، همین میشه اسباب عذابش. به خاطر اینکه حیوان اگر صورت حیوانی داره، اون از اینکه صورت حیوانی داره اذیت نمیشه چون حیوانه. اما انسانی که صورت حیوانی پیدا بکنه، این صورت حیوانی اسباب اذیت و آزار و عذاب او میشه. حالا به اضافه این که دیروز هم عرض کردم، همین اعتقادات، همین اخلاق و ملکات، اینها به یک صورتهایی متناسب با خودشون تجسم پیدا میکنن در میان، که اونم رفیق و همراه و قرین شخص میشه. حالا اگر صورت خوبی باشه، اسباب فرح و سرور و شادی او و خوشحالی او میشه، و اگر صورت نامناسبی باشه، صورت بدی باشه، اسباب اذیت و آزار او میشه. این حالا اون چیزی بود که ایشون در پرسش و پاسخ دومی فرمودن، دیروزم توضیح دادیم، منتها چون عبارتش باقی مونده بود و شروع تطبیقم با عبارت مربوط به همین پرسش و پاسخه، ناچار بودیم که یه اشاره گذرایی و یه تکراری داشته باشه. اما اشکال و جواب سوم، قبل از آنی که به اشکال و جواب سوم بپردازیم، سه تا مطلب رو لازم میدونیم که روش تمرکز بکنیم و توضیح بدیم، که عمده مطالب مربوط به این پرسش و پاسخ سوم همین سه تا مطلبه دیگه. خود اون پرسش پاسخ خیلی معطلی نخواهد داشت. اما مطلب اول، مطلب اول این است که در عالم عقل در عالم معنا، چون سه تا عالم داریم ما دیگه، که ادراکات انسان هم بر حسب عوالم سگانه سه تاست، عالم حس، عالم مثال و عالم عقل. سه قسم هم ادراک، یه ادراک حسی، ادراک خیالی و یه ادراک عقلی، که هر ادراکی یه روزنی است به طرف یکی از این عوالم سگانه. در عالم عقل که عالم معنا باشه، چون عالم حس و عالم مثال اینا عالم صورت، عالم صوره، یکی صور محسوسه، یکی هم صور مثالیه. در عالم عقل و عالم معنا شقاوت، شر، شیطنت راه نداره. شیطان اونجا راه نداره، شقاوت و بدبختی در اونجا معنا نداره، شر اونجا راه نداره. یعنی عالم عقل سراسر خیر و ثواب و سعادت. اینجوری نیست که مثلا سعادت عقلی داشته باشیم و در مقابل شقاوت عقلیه، نه، اونجا فقط سعادت. اما در مرتبه مثال چرا؟ سعادت داریم، شقاوت داریم، بهشتی داریم، جهنمی داریم. در عالم طبیعت و دنیا هم خوشبخت و بدبخت داریم، بیچاره و باچاره داریم. اما در عالم عقل فقط بهشت، اونجا دیگه جهنم معنا نداره، فقط سعادت دیگه، شقاوت معنا نداره، فقط خیر شر معنا نداره، فقط ثواب شیطنت معنا نداره، فقط هدایت ضلالت و گمراهی معنا نداره. ولذا بهشت 8 در داره که یک درش در اختصاصیه که در عقله. اینجوری نیست که عقل انسان رو به جهنم رهنمون بشه. 7 درم مشترک بین بهشت و جهنم. جهنم قرآن کریم میفرماد لها 7 ابواب، 7 در داره. این 7 در مشترک بین بهشت و جهنمه. ممکنه شخص رو به بهشت ببره، ممکنه شخص رو به جهنم ببره، و اون 7 در این 7 تاییست که در این 3 آیه، یکی این آیه آمده که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئول. 3 تا در این آیه است. 3 تا هم الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به ما کانو یکسبون. 3 تا هم تو این آیه، یعنی دهان و دست و پا. اون 3 تایی هم که در اون آیه قبل بود، چشم و گوش و دل. یکی هم در این آیه شریفه و از قالو لجلودهم لما شهدتم علینا قالو اقتغن الله الذی انتق کل شی. جلود که به خاطر عفت در تعبیری که قرآن کریم داره از دامن به جلود تعبیر شده. اینا 7 در مشترک بین بهشت و جهنم. ممکنه شخص با اینها به بهشت بره، ممکنه با اینها به جهنم بره. اما 1 در اضافه و اختصاصی بهشت نسبت به جهنم داره و اون در عقل. عقل کسی رو به جهنم نمیبره. پس بنابراین مطلب اول این شد که شر و شقاوت و شیطنت، خب در مرتبه مثال مثلا وهم رو میگن شیطان القواست، واهمه رو میگن شیطان القواست. در محیط صورت اینها راه داره، اما در عالم معنا، در محیط معنا و در عالم عقل اینها راه نداره. این یه مطلب. حالا عرض میکنم که این اون چه که حالا اینا را عرض کردم، اینا به نقل از علامه بود. حالا به تفسیر المیزان مراجعه بفرمایید ببینید ایشون چه فرمودن. بالاخره این مستند، خب این که دیگه روشنه دیگه، اینا رو قرآن کریم روی اینها داره تکیه میکنه، در ملاک بهشتی بودن و جهنمی بودن و حساب کتاب اون عالم و اون نشأه، اینا رو داره ذکر میکنه، چیز دیگه ذکر نکرد. مطلب دوم راجع به ماده است. این ماده یعنی چه؟ ممکنه مثلا بعضیا مثلا ماده که میگن به تعبیر مرحوم شیخ بهایی، ساقی بده آن باده روحانی، زارم ز علایق جسمانی، کسر فکنم به صد آسانی، این کهن لحاف هیولانی. ممکنه مثلا یک کسی ماده که میگن مثلا یه لحاف کهنه مثلا تصور بکنه، مثلا ماده یعنی این، یعنی این لحاف کهنه. این ماده‌ای که در فلسفه گفته میشه، چون یه وقت در فیزیک مثلا ماده میگن، ماده فیزیکی همون جسم، جسم فلسفی جسمیست که در فلسفه گفته میشه، اما ماده فلسفی، ماده‌ای که در فلسفه میگن، ماده یعنی محل و مرکز و منات و ملاک انفعال، حرکت، تغییر، فساد. این یعنی ماده. هر چیزی که این ملاک و منات، این محل و مرکز، این حامل درش باشه، محل انفعال، قوه، حرکت، استعداد، تغییر، فساد، این منات و ملاک در هر موجودی بود اون میشه موجود مادی، در هر موجودی هم که نبود اون میشه موجود مجرد. اینجوری نیست که ماده مثلا یه شاخی داشته باشه، یه دمی داشته باشه، یه لحاف کهنه‌ای باشه. معناش اینه، مثلا الان ماها که تغییر میکنیم، این لباس ما که تغییر میکنه، این فرش که تغییر میکنه، کهنه میشه، کثیف میشه، پاره میشه، این میشه موجود مادی. اما مثلا صورتی که در ذهن ماست که اصلا نه غبار برش مینشیند، نه گرد کهنگی روش میشینه، نه پاره میشه، نه تغییر میکنه، نه حرکت میکنه، این میشه موجود مجرد. پس بنابراین معنای ماده در فلسفه یعنی محل قوه و استعداد و انفعال و تغییر و حرکت و فساد، زوال. اینم مطلب دوم. مطلب، حالا این رو به اشکال جواب که برسیم، به این مناسبت که گفتیم اون صورتی که نفس در نشئه اخرا، در عالم آخرت، در عالم برزخ مثال پیدا میکنه، صورت مثالیست، یعنی صورت بدون ماده. مثل همین نمونهش، همین صورتی که الان در ذهن ماست، صورتی که مثلا از زید از 20 سال پیش کمتر بیشتر تو ذهن ماست، هیچ نه تغییر میکنه نه از بین میره. اینو به این مناسبت این مطلب دوم رو عرض کرد. حالا در اشکال جواب بهش میرسیم. اینم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم راجع به صورت مثالی یا موجود مثالی یا بدن مثالی، فرقی نمی کنه، راجع به اینه. و تجردی که موجود مثالی داره، صورت مثالی داره، بدن مثالی داره. ببینید تجرد مراتبی داره، سه تا مرتبه داره. مرتبه اعلای تجرد که اختصاص به واجب تبارک و تعالی داره، عبارت است از تجرد از ماده، مقدار و ماهیت. این مرتبه از تجرد اختصاص داره به حق تبارک و تعالی، نه ماده داره، نه مقدار داره و نه ماهیت. مرتبه متوسط تجرد، تجرد عقلیه که عبارت است از تجرد از ماده و مقدار. پایین ترین مرتبه تجرد، تجرد مثالی که موجود مثالی ازش برخورداره. تجرد عقلی رو عقول ازش بهره منده، موجودات عقلی. تجرد مثالی موجودات مثالی، و اون عبارت است از تجرد از ماده دون مقدار و شکل. موجود مثالی ماده نداره، که ماده رو معنا کردیم در مطلب قبلی، اما مقدار و شکل داره. خب تا اینجا شاید مثلا دیگه یه مطلبیه که در حکمت متعالیه نرخ شاه عباسی، دیگه کسی که با حکمت متعالیه سر و کار داره خب این مطلب زیاد به گوشش خورد. اما نکته‌ای که البته قبلا هم ما بهش اشاره کردیم و الان مخوام در این مطلب تأکید بکنیم روش اینه که اون مقداری که به موجود مادی نسبت داده میشه با مقداری که به موجود مثالی نسبت داده میشه فرق بکنه. چون آخه موجود مادی هم ماده داره هم مقدار، موجود مثالی ماده نداره ولی مقدار داره، موجود عقلی هم که نه ماده داره و نه مقدار، واجب هم که نه ماده داره و نه مقدار و نه ماهیت. این مقداری که نسبت داده میشه به موجود مثالی با مقداری که نسبت داده میشه به موجود مادی، اینها با هم فرق داره. فرقش چیه؟ فرقش اینه که ماده منسوب به موجود مادی عرضه، اما ماده منسوب به موجود مثالی جوهره. مقدار، معذرت میخوام، ماده دارم میگم، اشتباه کردم. مقدار منسوب به موجود مادی عرض، کم متصله. اینجوری نیست که اصل ذات و جوهر و وجود موجود مادی رو مقدار تشکیل بده. مقدار به عنوان یک عرض و صفت براش هست، اما موجود مثالی ذاتش مقداره، جوهرش مقداره، اصل وجودش مقداره. موجود مثالی جوهر مقداریست، یا بفرمایید مقدار جوهریست. مقداریه که جوهره، جوهریه که مقداره. یعنی اصلا موجود مثالی بعد مجرده، مقدار مجرده. اما موجود مادی ذاتش ماده است، جسم، و مقدار به عنوان کم متصل عارض میشه بر او و صفت او هست. بنابراین موجود مثالی ذاتی و جوهری غیر از مقدار ندارد. حالا مشائین که اصلا قائل به عالم مثال و برزخ و موجود مثالی نیستن، لذا اونها در تبیین معاد جسمانی برای نفوس متوسطه و ناقصه دوچار مشکل میشن و دوچار مشکل شدن که به لحاظ عقلی نمیتونن تبیین بکنن با مبانیشون. اما عرفا، اصحاب حکمت متعالیه، اشراقیین که قائل به عالم مثالن و موجود مثالی، دیگه از نظر اینها اون تقسیم مشهور برای جوهر به پنج قسم شش قسم پیدا میکنه. این که مشایین جوهر رو تقسیم میکنن به عقل و نفس و جسم و صورت و هیولا باید یک قسم ششم و یک نوع ششمی هم اضافه بشه به عنوان جوهر مقداری یا مقدار جوهری که موجود مثالی و صورت مثالی باشه. این هم یه مطلب، مطلب سوم. یک مطلب چهارمی هم اضافه کنیم که بشه روی هم چهار مطلب، بعد بریم سراغ اشکال سوم و پاسخش. و مطلب چهارم تفاوت بین این بدن طبیعی عنصری دنیوی که ما داریم و بدن مثالی، اون بدنی که باش محشور میشیم در آخرت، اون بدنی که در عالم برزخ و مثال با اون بدن به سر میبریم، اینا با هم تفاوت داره. و مطلب چهارم تفاوت‌های همین دوتا بدنه که این دوتا بدن با هم چه فرقی داره. ببینید این بدن دنیوی، این ماده نفس، یک بدن ماده است برای نفس، نفس صورته دیگه، حامل قوه کمال نفسه. چون آخه گفتیم ماده یعنی حامل یعنی محل برای قوه، حامل قوه کمال نفس. یعنی چه حامل قوه کمال نفسه؟ یعنی نفس با تدبیر این بدن و تحریک این بدن به حرکت در آوردن و تکاپو و فعالیت بدن به کمال میرسه. مثلا بدن رو درش تصرف میکنه، به حرکت درش میاره، میره پای درس و مباحثه، خلاصه مطالعه میکنه و به کمال میرسه. این معنای این که حامل قوه کمال نفس، یعنی بدن به وسیله تدبیر بدن و تحریک بدن تغییر می پیدا می کنه، به کمال می رسه، کامل می شه. این دو این بدن طبیعی، این مخصص ایجادش عوارض مادی است. الان مثلا این بدن ما، مثلا بدن هر کسی یه شکلی داره برای خودش، یه هیئتی داره. این چرا یه جوری خلق شده؟ چرا یکی مثلا زیبا، یکی مثلا نازیبا، یکی نمیدونم کوتاه، یکی بلند، یکی سیاه، یکی سفید؟ مخصص اینها جهات مادی است، اوصاف مادی است، عوارض مادی است. مثلا مکان، کسی که در آفریقاست، مثلا کسی که مثلا نزدیک به استواست، مثلا رنگش مثلا تیره میشه، بدنش میشه سیاه، یکی میشه سفید. این جهات مادی، عوارض مادی، اینها مخصص در ایجاد بدن طبیعی است. اینا خصوصیات بدن طبیعی. اما بدن مثالی، بدن مثالی در مقابل این خصوصیات. یک، ماده نفس نیست، لازم نفسه، مظهر نفسه، ذل نفسه، معلول نفسه، منشأ نفسه. این معاد جسمانی که صدرالمتعلهین بیان فرموده، یه فرقی با معاد جسمانی که حکمایی که حالا مثل اشراقیین بیان کردن، فرقش اینه که اونها معاد جسمانی رو با بدن مثالی قائل هستن، اما صدرالمتعلهین به این اندازه اکتفا نمی کنه. بدن مثالی منشأ نفس، این قید اضافه رو داره معاد جسمانی که صدرالمتعلهین قائله. این بدن ماده نفس نیست، این لازم نفسه، معلول نفسه، ذل نفسه، مظهر نفسه، منشأ نفسه، البته به اذن الله تعالی، یعنی فاعلش نفس. نفس این بدن رو ایجاد میکنه. مخصص ایجاد این بدن جهات فاعلی است. اونجا جهات قابلی بود، یعنی جهات مادی، اینجا جهات فاعلی یعنی اوصاف نفس، یعنی اخلاق نفس. مثلا یه نفسی بدنی که برای خودش انشاء میکنه بدن سبویی است. خب این مخصصش چیه؟ اخلاق سبویی. یکی مثلا بدن انسانی است، یکی بدن بهیمه است، یکی بدن شیطانی است. اینا مخصصاتش جهات فاعلی است نه مادی. این یکی از اوصاف. دو، وقتی که بدن مثالی شد، ذل نفس، معلول او شد، لازم او شد، دیگه استکمال نفس با بدن مثالی معنا نداره. آخه در بدن طبیعی نفس با تدبیر و تحریک بدن طبیعی استکمال پیدا میکرد، به کمال میرسید. این دیگه استکمال زیزل با زل معنا نداره دیگه. علت که با معلول کمال پیدا نمیکنه به وسیله معلول، دیگه استکمال اونجا معنا نداره. بعضی مثل عارفان که بعضی از بزرگان مثلا فرمودن که دیگه این فقرات دعای کمل که میرسین دیگه با سرعت بخونید رد بشید، به ما نمیاد این حرفا دیگه. فعبنی یا الهی صبرت و علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک. عارفان اینها اصلا التفاتی به صورت ندارن، اونها مستغرق در عالم معنا و در حق تبارک و تعالی، اونها اصلا توجه ندارن، تا چه برسه به استکمال که بخواد نفس به وسیله بدن مثالی کمال پیدا بکنه. اینم خصوصیت دوم. و سوم، همونطور که عرض کردم در منشأ بودن برای نفس، مخصص ایجاد بدن مثالی جهات فاعلی است نه قابلی. حالا با توجه به این مطالب چهارگانه، اشکال سوم اینه که شما فرمودید نفوس شقیه اینها در عالم تجرد، در نشأه اخرى، در عالم برزخ، حالا ما داریم میگیم، یعنی صدرالمتعلهین حالا فعلا در اشکال نبود اسم عالم برزخ رو برد. در نشأه تجرد در عالم بعد از مرگ شما صدر المتعالین فرمودید نفوس شقیه اینها صورت‌های مناسب با ملکات و اخلاقشون پیدا می‌کنن که اون صورت‌ها ماده نداره، صورت مادی نیست. که حالا ما در توضیح عبارتیشون و نظریشون عرض کردیم صورت مثالی. حالا و الا ایشون فرمودن صور غیر طبیعی غیر مادی. حالا اشکال سوم اینه که صورت بلا ماده عقله، یعنی طبق این فرمایش شما اگر اینها صورت غیر مادی پیدا میکنن بعد از مرگ در نشأه تجرد، یعنی وارد عالم عقل میشن و در عالم عقل دیگه شقی معنا نداره دیگه، یکی دیگه نفس شقی نمیشه دیگه، کسی که راه به اون عالم پیدا کرد. ایشون جواب میدن که نه، این نفس شقی درسته که مجرد میشه، اما تجرد مراتب داره، نه مجرد عقلی، مجرد مثالی. این صورت مثالی پیدا میکنه، با بدن مثالی محشور میشه که اون هیئت و شکلی که اون بدن داره مناسب با ملکات و اخلاقی است که ای در دنیا پیدا کرده، که حالا چهار نوع هست و تفاوت‌های بدن مادی و مثالی رو بیان می‌کنن، که عرض کردم عمده در این اشکال و پاسخ سوم همون مطالب چهارگانه است که عرض کردم. یه اشکال جواب دیگه هنوز باقی مونده، عبارت رو ملاحظه بفرمایید. در کدوم نشأه؟ در این دنیا که مادیه، که من و شما که الان اگه مجرد بودیم که اینجا روی فرش ننشسته بودیم، که اونا حرفای مشائینه میگن، بله میگن صدر المتعالین که قبول نداره، بله بله روحانیت البقا در ادامه، الان که من و شما که طبیعیم دیگه، مگه الان حقیقت من و شما رو نفس ما تشکیل نمیده؟ ما که بله بله، لذا در آغاز الان ما بله، هنوز که به پایان نرسیدیم، که هنوز که به پایان نبردیم، که بله اتحاد بین ماده و صورت است، اتحاد بین بدن و نفسه. نفس الان نفس انسان موجود طبیعی، مثل نفس حیوان، مثل نفس نبات، منتها این قابلیت در ما هست، توجه میکنید، که تجرد پیدا بکنیم. ولی الان که اگرم مثلا تجردی باشه، تجرد تام نیست. مقصودم از تجرد تام نه تجرد عقلی، یعنی خلاصه این الان وصل این روح الان به قول حافظ چگونه توف کنم در فضای عالم قدس، کنون که در سراچه ترکیب تخت بند تنه، تخت بند تنه، این بستنش به این تخته بدن، به این تخته مادی که مجرد نیست، که مجرد وقتی که از قید این تخته مادی، این بدن مادی رها بشه. اونا حرفای مشائینه دیگه، در حکمت متعالیه دیگه فضا عوض میشه، حرفا عوض میشه. اون که الان ما در آخرت هستیم نمیفهمیم، میدونم میدونم الان ما توی عالم، همین الان بهشتی ها در بهشت، جهنمی هم تو جهنم، نمیفهم. الان خلاصه آمپول بیوشی ماده رو به ما زدن، متوجه نیستیم، الا الان هم ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، بعد اونا حساب دیگه است، اونا دیگه آخرتشون الان، قیامتشون الان برپا شده دیگه، بله اونا یه حساب کتاب دیگه دارن. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید که باز عبارت نمونه، حالا تا اینجایی که من توضیح دادم، این فئن قلت رو خوندیم، یادمون هم رفت اون ارذال رو نگاه کنیم در لغت، ارذال پس درسته، جمع رأس. خب تا الان ما ارازل شنیده بودیم، ارازل و اوباش، بله اون غلطه. آه خیلی خوب، الحمدلله که ارازل نداره. اقول من شعو شقاوت ایزن ضرب من الکمال. ایشون در اشکال دوم، خب این که اگر نفوس شقیم تجرد پیدا کنن که خوش به حالشون میشه دیگه، این دیگه بدبخت نیستن در آخرت، پس دیگه خیلی وضع خوبی دارن. ایشون میفرمان اتفاقا من شعو شقاوت ایزن ضرب من الکمال، این کمال تجردی که اینا دارن، این خودش منشأ شقاوت و اول گرفتاری ایناست. چرا؟ لأن النفس، اینجا ما نوشتیم حتی نفوس شقیه، لأن النفس و ان استقلت به ضرب من الوجود، نفس ولو نفس شقی هرچند استقلال پیدا میکنه، استقلت به ضرب من الوجود، به یه نوعی از وجود که وجود مثالی باشه استقلال از ماده پیدا میکنه. لکن لما اعتادت فی هذه النشأه به افعال و اعمال قبیحه شهویت و غضبیه او تمکنت فیه العقائد الفاسده فعند خروجها عن الدنیا و رفع الغشاوه غشاوت عن بصرها تتعذب بما یتبعها من سوء العادات و شوق الى المشتهیات الخسیست الدنیاویه و بالاعتقادات الفاسدت و الجهالات الراسخه. اما چون نفس شقی عادت کرده در دنیا به افعال و اعمال زشت شهوی و غضبی، این در بعد عمل، در بعد نظرم جاگیر شده در او عقاید فاسد، این هنگام خروج این نفس از دنیا و کنار زدن پرده ماده از روی چشم او که چشمش بشه تیزبین، فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، اون وقت تتعذب و بمایت بقوها من سوء العادات و شوق الى المشتهیات، این گرفتار میشه. بما یتبعها، به اون چه که یتبع و تتعذب، بما یتبعها که به اون چه که معذب میشه، به اون چه که به یتبع و این اعمال قبیحه و عقاید فاسده رو، که اون چه که در پی داره، که حالا اون چه که در پی داره که یتبعها سوء عادات یعنی اخلاق بد، که حالا اون چه که در پی داره همون صورت مثالی مناسب با اخلاقه. بله به ما نه تتعذب به ما یت خب میدونم من که معلومه بیان ماست. بله نه ببینید چی ایشون میخوان بگن، ای یت و او اعمال، یعنی این اعمال و اعتقادات اینا یه نتیجه‌ای در پی داره که اون نتیجه ملکات علمیه و عملیه است و اون ملکات علمیه و عملیه باعث حشر به صوری میشه که مناسبه با اوناست و این میشه اسباب عذاب و گرفتاری، چون حالا در ادامه توضیح میدن، اون توضیح بعدیشون هم هست. به ما یتبع اون اعمال و عقاید رو که، یعنی اون چه که نتیجه اون اعمال و عقایده،
که او چیه؟ عادات سو، یعنی ملکات بد، که این ملکات بد باعث صورت حیوانی میشه و اون باعث عذاب میشه. عادات سو و شوق به مشتهیات خصیصه دنیاویه که این نتیجه همون عادات سو و ملکات سوه دیگه. بلاخره کسی که ملکه هرس داره، هی دوست داره که جمع کن اصلا نبخش، یا کسی که مثلا ملکه بخل داره، هی دوست داره که جمع کنه، شوق داره به همین مشتهیات امیال دنیاوی خصیصه پست دنیا. و بل اعتقادات الفاسدت، یعنی تتعذب به ما یتبع ها من سوء العادات، همین اخلاق، یعنی همین اخلاق اسباب عذاب گرفتاریش میشه. و بل اعتقادات فاسد و جهل مرکب هایی که رسوخ کرده در نفس او، یعنی تتعذب به این اعتقادات، همین اعتقادات که ملکات علمی است و اخلاق که ملکات عملی است، همینا میشه اسباب عذابش. چرا؟ چون اینا موجب میشه برای اینکه ای با صورت حیوان مشهور بشه. حالا توضیح میدن، و توضیح ما ذکرناهو انه ما من نفس انسانیت الا و لها وجود استقلالی بعد موتها طبیعیه انها زل بدن. هیچ نفس انسانی نیست مگر این که این وجود مجرد پیدا میکنه بعد از مرگ طبیعی از این بدن. و لها به حسب ما لها من الافعال و الاعمال المعدیت الى الاخلاق و الملکات نوع تحصل فی الوجود و الفعلیه. و برای نفس انسان بر حسب افعال و اعمالی که در دنیا داشته که اینا منجر شده به اخلاق و ملکات، ای همو یتبه او هاست، منجر شده به اخلاق و ملکات، نوع تحصلی و حصولی در وجود و تجرد و فعلیت تجرد خواهد بود. حالا یا وجود انسانی و ملکی یا سبعی و بهیمی و شیطانی. سواء کانت تلک الاخلاق فاضلتا ملکیتا او شیطانیتا او سبعیتا او بهیمیتا. حالا اهم از این که اون اخلاقی که افعال و اعمال تکرارش به اونها منجر شده اخلاق خوب فرشتگونه باشه یا شیطانی باشه یا سبعی یا بهیمی. خب فإن خرجت النفس الإنسانيه في مدت كونها العنصري و حیاتها الطبيعيه و نشأتها الدنيويه عن القوه الهيونانيه التي كانت لها في اصل هذه الفطره و صارت بالفعل به حسب ما حصل لها من الملكات تصورت به صورت شيء من هذه الاجناس التي تحتها انواع کثیرتون تصورن غیر طبیعین ولا مادیه. که این فعین خرجت اون تصورت جوابشه. نفس انسانی اگر خارج شد در مدت وجود دنیوی و حیات طبیعی و عالم دنیا از قوه مادی که در اصل خلقت و حدوثش داره، این خرجت نفس الانسانیه، یعنی خلاصه مرد، که این خروج بعد از موت، مرگ به سراغش آمد. و سارت بالفعل به حسب مالها من الملکات، و فعلیت تجرد رو پیدا کرد بر حسب ملکاتی که براش حاصل شده به واسطه تکرار افعال اختیاریه. این تصورت مصور میشه به صورت چیزی از این اجناس، اجناس اخلاق، اخلاق ملکی، سبعی، بهیمی، شیطانی، که تحت این اجناس انواع کثیره ای است. باز مثلا اخلاق حیوانی خودش انواع و اقسام داره دیگه، از نمیدونم آز و طمع و حرص و بخل و الا ماشاءالله. تصورت به صورت شیعی، یعنی به صورتی که مناسبه با این اجناس اخلاق، که این اجناس باز خودش انواع زیادی تحتشونه، تصورت تصورن غیر طبیعی ولا مادی، یعنی صورت مثالی، یه صورتی که مادی نیست، یعنی بدن مثالی مجرد مناسب با اخلاق و ملکاتش پیدا میکنه. إلا انها علت غیر طبیعی ولا مادی هست. چرا اون صورت مثالی مادی و طبیعی نیست؟ لانها تسیر عند انقطاعها عن الدنيا صورتا بلا ماده و فعلا بلا قوه، چون نفس هنگام مرگ بعد از مرگ صورت بدون ماده میشه، صورت مثالی ماده نداره، و فعلیت بدون قوه میشه و مجرد بدون ماده میشه. سواء کانت سعیتتا او شقیتا، فرقی نمیکنه نفس سعید در نشه آخرت باشه یا شقی. متنعمتا به لوازم اخلاق الشریفه و نتایج اعمال الحسنه، او معذبتا به لوازم اخلاق الردیه و نتایج اعمال السیئه. در حالی که وقتی این صورت مثالی رو پیدا کرد، یا متنعمه به لوازم اخلاق خوب و اعمال خوبی که داشته، که لوازمش میشه همین صورت انسانی و ملکی که پیدا کرد، وقت دیگه خوشحال مسرور، یا معذبه به لوازم اخلاق بد و اعمال بدش که صورت حیوانی است که پیدا کرده، این رنج میبره، این اسباب عذابش میشه. چرا؟ چون انسانه که حیوانه. بله اگه از اول حیوان بود ناراحت نبود، انسانیه که حالا به صورت حیوان محشور شده. فَإِنْ قُلْتَ كُلُّ صُورَةٍ بِلَا مَادَّةٍ فَهُوَ عَقْلٌ مَحْضٌ، شما اگه میگید این صورت غیر طبیعی مادی پیدا میکنه، صورت بدون ماده عقل محضه. فَيَكُونُ جَوْهَرًا كَامِلًا فِي عَالَمِ الْقُدُسِ، پس این وجود شریفی میشه همه نفوس در عالم قدس و عالم عقل، عالم تجرد و تنزه از ماده و نقایص مادی. فکیفه یکون من الاشقیا، دیگه چجوری نفس شقی میشه در عالم عقل که شقاوت راه نداره. قلتو المادتو عبارتون ان محل الانفعالات و الحرکات للامور الكائنت الفاسده، ماده عبارت است از مرکز انفعال و حرکت برای موجودات مادی، موجودات کائن یعنی حادث و فاسد یعنی زائل، که حادث میشن و از بین میرن، یعنی موجودات مادی. و تجرد عنها لا یستلزم التجرد عن المقادیر و الابعاد مطلقا کما فی الصور العقلیه، تجرد از ماده لازمش تجرد از مطلق مقدار و بود، چه مقدار و بود عرضی چه جوهری، که عرضی مال موجود مادیه، جوهری هم مال موجود مثالی. نه لازمش این نیست کما فی الصور العقلیه، چنان که در موجودات عقلی در عقول اینجوریه. و اما الابدان الاخرویت المناسبت لاخلاق النفوس فهیه لیست مواد لتلک النفوس حاملتا لقوت کمالاتها و هیعاتها، اما بدن اخروی و مثالی که مناسب با اخلاق و ملکات نفسه، این ماده نفس نیست، حامل قوه کمال نفس و هیعات و ملکات نفس نیست، بل هی اشباه زلیتون و قوالب و مثالیتون، بدنهای اخروی اینها اشباه یعنی اجساد و اجسام زلی هستند و قالب و پیکر مثالی هستند. وجود و حال نفس، نه مادی، وجود و حال نفس که وجود زل منز زل، نسبتشون به نفس نسبت مظهر به ظاهره. چرا؟ اذهیه حاصلتون من تلک اللفوس به مجرد جهات فاعلیتن و حیثیات ایجابیتن. چون ابدان برزخی حاصل میشن و منشأ میشن توسط نفس به مجرد جهات فاعلی که نفس باشه به اذن الله، که اون جهات یعنی ملکات، و حیثیات و خصوصیات ایجابی و ایجادی، که چرا مثلا صورت حیوان نفس انشاء میکنه یا صورت ملک. لا به حسب جهات قابلیت و حرکات مادیه، مثل بدن دنیوی نیستن که اونها که ایجاد میشن نه توسط نفس، نفسی که نیستن اوز، اونها که ایجاد میشن توسط، عرض میکنم البته ایجاد بدن مثالی هم باز کار مبادی عالیه و مبدأ اعلاست، نفس واسطه است به اذن الله، اما دیگه در اینجا هم واسطه نیست. لا به حسب مخصصش جهات قابلی یعنی مادیه، عوارض مادی که یه بدنی مثلا شده اینطور یکی شده اونطور، و حرکات مادی که مثلا عرض میکنه فعل و انفعالات مادی، خلاصه یه بدنی ساخته حرکات ماده، فعل و انفعالات مادی، تغییرات ماده، که حالا یکی زیبا شده، یکی سیاه شده، یکی سفید شده و مختلف شده. و کل ما باید جدا نوشته بشه، یحصل من النفس به حسب الجهات الفاعلیه و الهیئات النفسانیه، فذلک الشیء لا یکون ماده لها ولا بدنا که ای ولا بدنن، باید بعدشو بهش بچسبونین، که هاز البدن الذی یتعلق به النفس، این بدنی که منشأ از نفسه بر حسب جهات فاعل که ملکاتش باشه و هیئات و ملکات نفس باشه، فذلکشه اون بدن دیگه نمیشه ماده نفس و نمیشه بدن نفس مانند بدن دنیوی، که هاز البدن الذی یتعلق به نفس تعلق تدبیر و تحریک، که به بدن دنیوی تعلق تدبیری داره و تحریکی، بل یکون من اللازم الا لازم و معلول برای او، که تعبیر عرفانیش میشه ذل و مظهر، و وجوده منها وجود و ذل من ذل، نسبتش به نفس نسبت سایه به صاحب سایه است. فان ذله لا یستکمل به ذله ولا ینفعل منه ولا یتغیر عن حاله به سببه بل ولا یلتفت الی. فان ذل که نفس باشه، این استکمال پیدا نمی کنه با ذلش و منفعل نمیشه از او و تغییر پیدا نمی کنه، ولا یتغیر و از حال خودش یعنی ذل تغییر پیدا نمی کنه به سبب این ذل، بل ولا یلتفت الی مثل عارفان، اصلا مورد التفات و توجه قرار نمیگیره. و صلی الله علیه و آله.